از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه، آخرین روز پاییز، 30 آذر ماه 1392 برابر با 21 دسامبر سال 2013 رو آغاز کرده ایم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 1 درجه و 1 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد. سلام بر شما.
سلام، متشکرم آقای فاطمی. با سلام به شما شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با 5+1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. هنوز جزئیات بیشتری از این مذاکرات منتشر نشده است. 10 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به هری رید، رهبر جناح اکثریت در سنا، با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، این 10 سناتور دموکرات که همگی از رؤسای کمیته‌های اطلاعات، انرژی و قضایی هستند، این طرح را ابزار دست مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران توصیف کردند. 26 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. همزمان جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد در صورتی که کنگره تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرده است که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با 1 کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را در 1 مرکز تجاری از بین ببرد. در این بیانیه آمده است بریتانیا همه اقدامات مربوط به بسته‌بندی و انتقال این مواد شیمیایی را برابر استانداردهای بین المللی و تحت نظارت بازرسان سلاح‌های شیمیایی انجام خواهد داد. آمریکا، روسیه، چین، دانمارک، نروژ و فنلاند از دیگر کشورهایی هستند که تاکنون برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند. معاون نخست وزیر ترکیه گفت که هدف از دستگیری‌های اخیر در این کشور بی اعتبار کردن حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات سال 2014 میلادی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بکر بزداغ این دستگیری‌ها را بازی کثیف توصیف کرده است. اشاره او به عملیات پلیس بود که روز سه‌شنبه 52 تن از جمله پسران 3 وزیر دولت را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی، آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف کرد. خانم عبادی در مصاحبه‌ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شکل کاملتر این منشور در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهوری باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند. و سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که همه طراحان و عاملان حمله به کارکنان و کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران به عراق در آن کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن دانایی فر گفت که 9 تن در این ارتباط بازداشت شدند و به جرم خود اعتراف کردند. او توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
متشکرم خانم وحیدی. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در واشنگتن جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با لایحه پیشنهادی 26 تن از همکاران خود برای تشدید تحریم‌های اقتصادی دولت ایران مخالفت کردند. نگاهی به نامه این سناتورها. گردشگران ایرانی دیگر نمیتوانند به مصر بروند. به گزارش شبکه العربیه، دولت مصر ورود شهروندان ایرانی را به این کشور ممنوع کرده است. گزارشی خواهید شنید در این زمینه. مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفته است همخانگی دختران و پسران قبل از ازدواج پدیده است که زنگ خطر آن باید به صدا در بیاید. نگاهی به این سخنان. گزارش‌های درباره شیوع یک بیماری مقاربتی با نام زگیل آلت تناسلی در رسانه‌های ایران منتشر شده است. بررسی این خبر و این بیماری. هنوز بحث‌های مربوط به رفع فیلتر فیسبوک ادامه دارد که روز پنجشنبه در ایران یکی از اپلیکیشن‌های پرطرفدار مربوط به تلفن‌های همراه هوشمند مسدود شد. اپلیکیشن ویچت، سرویس پیام‌رسان سریع. چرا؟ پاسخ در گفتگو با یک کارشناس. و در نیمه دوم مجله نیمه شب و مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. در واشنگتن جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با فرستادن نامه خطاب به رهبر اکثریت دموکرات سنا با لایحه پیشنهادی 26 تن از همکاران خود برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ایران مخالفت کردند. نامه این سناتورها در واقع پشتیبانی از موضع باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است که تصویب هر گونه لایحه‌ای در جهت افزودن بر تحریم‌های حکومت ایران را عاملی مخرب در گفتگوهای هسته‌ای و حل دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی می‌دونه. همکارمان نادر صدیقی و گزارشی در این باره.
در پی ارائه پیشنهاد تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی 26 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، روز جمعه 10 نفر از رئیسان کمیته‌های سنای آمریکا به این اقدام واکنش نشان دادند و در نامه خطاب به سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا تأکید کردند که لایحه پیشنهادی سناتورها منندز، کرک میتواند طرح اقدام مشترک مورد توافق بین دولت‌های ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 را از مسیر خارج کند. اشاره 10 سناتور آمریکایی به موافقتنامه موقت ژنو است که در 3 آذر ماه برابر با 24 ماه نوامبر گذشته بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی حاصل شد که راه حل و فصل کامل اختلاف‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران را هموار می‌سازد. در نامه سناتورهای آمریکایی که در واقع به پشتیبانی از سیاست دولت باراک اوباما تدوین و انتشار یافته، همچنین گفته شده که در صورت عدول دولت ایران از مفاد طرح اقدام مشترک و یا ناکامی در دستیابی به یک پیمان دائمی برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی تهران، کنگره آمریکا باید بیدرنگ لایحه تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار دهد. ولی در شرایط کنونی نویسندگان نامه معتقدند که وضع تحریم‌های جدید صرفاً به سود کسانی در ایران خواهد بود که برای شکست گفتگوهای دیپلماتیک تلاش می‌کنند. با این حال 26 سناتور دیگر که از تشدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند می‌گویند که فشار تحریم‌های اعمالی رژیم ایران را وادار به عقب نشینی کرد و ادامه فشارها این عقب نشینی را کامل می‌کند. ولی دولت آقای اوباما عقیده دیگری دارد و هشدار داده که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی، سخنگوی آقای اوباما، روز پنجشنبه در کاخ سفید این نکته را در دیدار با خبرنگاران تصریح کرد.
We don't believe it will be enacted.
ما معتقد نیستیم که این لایحه تصویب بشود و مطمئناً این لایحه ضرورتی هم ندارد. در صورت تصویب رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.
I think that there is overwhelming support in the country and in the Congress for a diplomatic resolution to this conflict.
فکر می‌کنم قریب به اتفاق مردم و کنگره آمریکا پشتیبان راه حل دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای ایران هستند. این گزینه بسیار بهتری است که ما چنین چالشی با دولت ایران را به اتفاق متحدان بین المللی خود به شیوه دیپلماتیک و صلح‌آمیز حل می‌کنیم. حتی به هنگامی که تمام گزینه‌ها و از آن جمله گزینه نظامی بر روی میز قرار دارد.
ده سناتور ارشدی که بر پای نامه مشترک امضا گذاشتند، عبارتند از تیم جانسون، خانم دیان فاینشتاین، کارل لوین، خانم باربارا میکاسکی، خانم باربارا باکستر، جان راکفلر، تام کارپر، پاتریک لیهی، رام وایدن و سناتور تام هارکین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش شبکه العربیه، وزیر گردشگری مصر اعلام کرده است که کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی به مصر رو به طور کامل بسته و از این پس ورود شهروندان ایرانی به مصر ممنوعه. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته است با حسین علیزاده، کارشناس اقتصادی و بین المللی سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، و از او درباره نخستین پرواز گردشگران ایران در فروردین ماه امسال بعد از 34 سال به مصر پرسیده است. پروازی که بعد از سقوط دولت محمد مرسی بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. حسین علیزاده:
بعد از اینکه از مصر رژیم آقای مبارک سقوط کردش، صنعت گردشگری که صنعت پولساز این کشور بودش شدیداً آسیب دیدش و توریست ها به اونجا کمتر مراجعه میکرد. این در زمانی بودش که دولت آقای احمدی نژاد هم در انزوای مطلق بین المللی وجود داشت و در اون سفری که آقای مرسی برای جنبش عدم تعهد به تهران آمد، به هر حال نوعی روابط بسیار کمی بین دولت آقای احمد نژاد و مرسی برقرار شد و بعد از اون احمد نژاد سفری به قاهره دعوت شد برای کنفرانس کشورهای اسلامی. در اونجا بودش که پیشنهاد این رو داد که ما 1 میلیارد دلار حاضرین کمک بکنیم به مصری که در آشوب بودش، و همچنین هم گفتش ما گردشگر بسیار زیادی داریم که میادش از مراقد که در مصر هست بازدید بکنن. مصری‌ها پسندیدن که این دومی رو بپذیرن، منتها تحت شرایط بسیار خاصی که از جمله گردشگرهای ایرانی نه به شهر قاهره که پای تخت هستش، بلکه به چند تا شهرهای پرت و دور، شهر آسمان، شهر اقصر سفر بکنن و اجازه ورود ندارن، و به شرط اینکه متقابلا توریست های مصری که به ایران بیاین ویزا نخواهن اما توریست های ایرانی ویزا بگیرن، و با یه شرایط بسیار تحقیرآمیزی که این توافق به هر حال بسته شد.
آقای علیزاده، امروز ما می‌بینیم که وزیر گردشگری مصر اعلام کرده که کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی به مصر رو به طور کامل بسته و گفتن که از این پس ورود شهروندان ایرانی به این کشور ممنوعه. حالا چه اتفاقی افتاده که ورود گردشگران ایرانی رو ممنوع اعلام کردن؟
توجه داشته باشیم این فرد آقای هشام زرزوغ هستش که همین فرد زمان آقای مرسی وزیر گردشگری بود به ایران آمد، این قرارداد رو امضا کردش و فردایی که پاش رو گذاشت به مصر، در اونجا مورد فشارهای بسیار سنگین قرار گرفت که چرا شما رفتید با یک کشور تروریست قرارداد بستید و پای اینها رو به اینجا باز کردید. جمله بسیار توهین آمیزی رو ایشون گفتش که من برای منافع کشورم حتی با جن بوداده میرم قرارداد امضا میکنم، چه برسه به این که باستادم با جمهوری اسلامی. بعد از این بودش که دولت آقای مرسی که سقوط کرد، ایشون حالا در دولت جدید هم سر کار هستش، اون فشارها هنوز بر سر دولت جدید هم هستش که ایرانی هایی که حالا به تعبیر اینها دستی در تروریست دارن و چه و چه و چه، اینها پاشون به اینجا باز بشه، امنیت کشور که الان متزلزل هستش در حال حاضر بدتر خواهد شد، و لذا تصمیم بر این گرفتن که کلن ورود ایرانی ها رو ممنوع اعلام
کنه. آقای علیزاده، وزیر گردشگری مصر دلیل این مسئله رو اختلاف در مواضع دو کشور ایران و مصر اعلام کرده، اما در این حال اعلام کرده که گردشگران کشور ترکیه میتونن بیان به کشور مصر، در حالی که ما میبینیم که مواضع دولت مردان ترکیه نسبت به حکومت فعلی هم دست کمی از مواضع حکومت ایران نسبت به دولت مصر نداره، اما ورود گردشگران ترکیه رو بلا مانع دونسته.
درست گفتید. در این حال من تکمیل کنم که نه تنها دولت ترکیه مواضعش از دولت ایران نسبت به این کودتایی که در مصر اتفاق شدیدتر هم هستش، اما در واقع ایشون حقیقت مطلب رو نگفته، به دلیل اینکه ایشون ناظر به مطلبی این سخن رو گفته که ایران در وضعیت کنونی در وضعیت بسیار بغرنج تحریم‌ها قرار گرفته، توریست‌های ایرانی اونطور که باید نمیتونن سفر بکنن یا دست و دل باز نمیتونن باشن در هزینه کردن، در صورتی که توریست‌های ترکیه‌ای میتونن به اقصی نقاط کشورهای جهان برن، آزاد هستن، هزینه‌های بسیار هر توریست ترک بالای 1500 یورو معمولاً خرج میکنه. در واقع ایشون یک حساب کتاب سرانگشتی کرده، گفته خب با ایرانی که ما روابطمون بسیار تلخه و نمیتونن برای ما توریست بفرسته، خب پس به این معنی ما با این جن بوداده اصلا قرارداد رو برای انجام میدیم، ممنوعشون هم میکنیم، پولی هم ندارن بیارن در اینجا خرج بکنن. روی این مبنا گفته که ما اجازه میدیم ترک ها بیاین و ایرانی ها کلن ممنوع ورود هستن.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مجله نیمه شب را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که همخانگی دختران و پسران قبل از ازدواج پدیده جدید و نادری است که زنگ خطر اون باید به صدا در بیاد. از آزاده اسدی در همین زمینه میشه.
تجربه زندگی مشترک پیش از ازدواج به بهانه آشنایی بیشتر زنگ خطر تازه‌ای خوانده شد که به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشور به صدا درآمده است. همخانگی جوانان قبل از ازدواج به بهانه آشنایی موضوعی است که سلیقه حجازی روش غربی نامیده و در کشورهایی که به گفته او مدعی فضاهای مدرن و متجدد بوده اند هم ناکارآمد بوده است. به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نوع زندگی در ایران هنوز نادر است و به تیپ خانواده ها و فضاهایی که متأثر از فرهنگ های بیرونی هستند اختصاص دارد. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد میگوید این شرایط میتواند نگاه جوانان به نوعی از زندگی به دور از خانواده و نوعی زندگی مجردی باشد که بخش زیادی از جوانان این روزها ترجیح میدهند تجربه کنند.
امروز پدیده‌ای به نام زندگی مجزا از یکدیگر ولی در روابط جنسی عاطفی مشترک شکل گرفته که روابط دوست دختری دوست پسری که بسیار رایج هست و ارزیابی بسیاری از جامعه شناسان این هست که جامعه بشری به گسترش این زندگی مجردی و ضمن داشتن روابط دوست دختر پسری هستش و شکل زندگی کلاسیک خانواده کمرنگتر میشه. یه الگوی کاملا شخصی است جوان ها که اصلا دلیلی نمیبینن چون نیازمند روابط جنسی هستند فوراً تا به سن 18 سالگی رسیدن یا 20 سالگی خانواده تشکیل بدن، ترجیح میدن زندگی مجردی رو داشته باشن، بتونن سفر بکنن، بتونن کار عوض بکنن، بتونن محیط زندگیشون رو عوض بکنن، بتونن روابطشون رو تغییر بدن.
صدیقه حجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که در چارچوب حدود شرعی مانعی برای آشنایی جوانها با هم وجود ندارد، اما به گفته او شرع برای اینکه پیش زمینه های قبل از ازدواج به آسیب های اجتماعی تبدیل نشود حدودی تعیین کرده است. حدود یک هفته پیشتر رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در یک نشست خبری از نتایج تحقیقاتی گفت که بسیاری از جوانان در ایران از زندگی مجردی استقبال می‌کنند. مهرداد درویشپور می‌گوید بخشی از این نگرانی از نگاه سنتی به موضوع خانواده می‌آید.
در فرهنگ‌های پدرسالار، فرهنگ‌های سنتی و فرهنگ‌های مذهبی خانواده امری است مقدس که باید هر چه زودتر تشکیل بشه و تا انتها هم پایدار باقی بمانه. حتی اینکه در کشورهای مسیحی موقع ازدواج به قسم می‌خورن مگر آنکه مرگ آنها را از یکدیگر جدا بکنه، نشان دهنده نوع نگاهی است که در افکار سنتی دینی و پدرسالار نسبت به مسئله خانواده وجود داره که نهادی است که هر چیزی تر باید تشکیل بشه و گسستی ناپذیر باشه مگر اینکه مرگ موجب جدایی بشه.
این مقام مسئول در شرایطی میگوید که زنگ خطر همخانگی جوانان قبل از ازدواج باید به صدا درآید که سال گذشته همین روزها مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران و عضو شورای شهر تهران از افزایش زندگی مشترک دختران و پسران تهرانی بدون ازدواج رسمی گفته بود و از آن به عنوان آسیب اجتماعی یاد کرده بود که به گفته او پیامدهای خطرناکی دارد و باید به آن رسیدگی شود.
گزارشی بود از آزاده اسدی. و ما روز گذشته خبرگزاری ایلنا از قول مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران خبر از شیوع یک بیماری مقاربتی با نام زگیل آلت تناسلی داد، خبری که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش بسیاری مواجه شد و دیگر خبرگزاری‌های ایران هم به اون واکنش نشون دادند. آقای اقلیما گفته است که عده زیادی در ایران به این بیماری مبتلا هستند. اطلاعات بیشتر درباره این خبر و این بیماری را از سمیرا قرائی بشنه.
آقای مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران روز 29 آذر ماه از شیوع گسترده زگیل تناسلی در ایران خبر داد. آقای اقلیما در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ادعا کرده بود که ابتلا به این بیماری ظرف یک سال گذشته در ایران به شدت رایج شده است. گفته های آقای اقلیما درباره این بیماری ویروسی موجب بروز واکنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی شد و به ویژه تاکید او بر نبود واکسن این بیماری در ایران تشویشات بسیاری را دامن زد. تعدادی از خبرگزاری های داخل و خارج از ایران نیز پس از انتشار این خبر اقدام به ارائه اطلاعات تکمیلی در گفتگو با پزشکان و کارشناسان کردند. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
آمار ندادم، گفتم که تعداد زیاد چون آمار نگرفتیم، اما من اول سال قبل یه چیز حدوده یک کیلوت در روز داشتم، الان روز 5-6 مراجعه کننده دارم که این بیماری رو گرفتم. با دکتر اون خاص پوست که تم خیلی ها گرفتم، چون این مقاربتی هستش که نیازت بهتاش درمان مثل یادش رفته که همچین بیماری رو افتاده تو خیابون، اصلا این خیالشون نیست، من آمار نمیگیرن که اصلا
آنچه آقای اقلیما زگیل تناسلی مینامد گونه ای از HPV یا ویروس پاپیلوم انسانی است که نزدیک به 120 گونه مختلف دارد و هر کدام منجر به بیماری های مختلفی می شود که بروز یکی در حد زگیل باقی می ماند و دیگری به سرطان ختم می شود. البته این بیماری که شایع ترین بیماری مقاربتی در جهان است ربطی به دیگر بیماری های مقاربتی ربطی چون سوزاک، سفلیس، تبخال آلت تناسلی یا ایدز ندارد. شایع ترین راه انتقال ویروس HPV از راه نزدیکی جنسی است. از آقای اقلیما درباره بیمارانی که به او مراجعه می کنند می پرسم و اینکه آیا بیشتر خانم هستند یا آقا؟
آقا، خانم که هنوز خانم درده داخلی میان به اسم عفونته، درده کنم دکتر میان عفونت کردیم، عفونت نیست. همین زیگه داخلی منجرد مثل اتت افولت میشه.
هیچ درمانی برای ویروس HPV وجود ندارد. برخی پزشکان میگویند در مواردی سیستم ایمنی بدن میتواند در طول 2 سال ویروس HPV را از بین ببرد. اما در صورت ادامه ابتلا فرد میتواند با روش های مختلفی چون لیزر یا سرد کردن از شر این زگیل ها خلاص شود. گذشته از این واکسن های نیز وجود دارد که در صورت استفاده در زیر 25 سال می توانند از ابتلا به این ویروس پیشگیری کنند. آقای اقلیما در این باره می گوید:
راج هم واکسنی که واکسن ها در خارج بخرن و حتی هم بمونه با لیزر هم که آقایی رو می کنن تازه درمان میشه، دو مرتبه بر می گرد و هر خانمی هم که رابط برقر کنه اون زن هم می گیره و داخل واژن عفونت و دردهای شدید ایجاد می کنه، راه درمانش هم
رئیس انجمن مددکاری ایران از استفاده از روش‌های سنتی برای درمان نیز می‌گوید.
حتی با یکی از متخصصینی که از این طب گیاهی هستن کار داره می‌کنه، گفتم ما تو آزمایشی کردیم، این طبی کاری که داریم می‌کنیم چون مراجعه کننده زیاد بوده، ما واجبی دادیم. واجبی تا 20% جواب داده، اما هنوز معلوم نیست یا ماه بعد مرتبه عود میکنه یا نه.
با توجه به شیوع فراگیر این بیماری در سرتاسر جهان، وجود این بیماری در ایران نیز اتفاقی غیر ممکن نیست. با این همه باید دید که وزارت بهداشت اقدامی در جهت ارائه آمار مبتلایان به این بیماری یا وارد کردن واکسن‌های مربوطه و آموزش افراد خواهد کرد یا نه.
گزارشی بود از سمیرا قرائی. و ما هنوز بحثای مربوط به رفع فیلتر فیسبوک در ایران ادامه دارد که روز پنجشنبه یکی از اپلیکیشن‌های بسیار پرطرفدار تلفن‌های همراه مسدود شد. اپلیکیشن ویچت یا سرویس پیامرسان سریع بین صاحبان موبایل‌های هوشمند. در این زمینه هم گزارشی می‌شنویم از آزاده اسدی.
ویچت سرویس پیامرسان سریع و ساده‌ای در تلفن همراه بین صاحبان موبایل‌های هوشمند در ایران بسیار محبوب شده بود. این اپلیکیشن همراه با وایبر، تانگو، واتساپ و اسکایپ از جمله سرویس‌های پیامرسانی سریع و محبوب برای تلفن‌های همراه هوشمندی‌اند که مدتی است مسئولان نسبت به آنها موضع گرفتند. موضوعی که هفته گذشته مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، در یک نشست خبری بر آن انگشت گذاشت و تاکید کرد نیروی انتظامی بر فضاهایی مثل فیسبوک، اینستاگرام، ویچت و امثال آن نظارت می‌کند. روز پنجشنبه ویچت به عنوان اولین نمونه‌ای که در این سخنرانی از آن یاد شد، در ایران فیلتر و از دسترس خارج شد. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس می‌گوید ترس از محبوبیت این نرم افزار بین جوانان اولین دلیل نگرانی مسئولان است.
جامعه مجازی ایران در خارج از کشور، رسانه‌های اینترنتی که لااقل من نگاه میکنم به صورت مرتب، از میزان محبوبیت ویچت هیچی نمیدونن. این نرم افزار از شاید یک سال قبل شروع کرد به شدت محبوب شدن. گروه‌های خیلی بزرگ و پردامنه و پرجمعیت در شهرها با همدیگه مرتبط شدن به خاطر اینکه یک پدیده است که بهش میگن اثر معکوس شبکه. هر چقدر افراد زیادتری به این مرتبط بشن، تعداد ارتباطاتی که داخل اینها وجود داره بیشتر میشه. به جای اینکه دیگه اس ام اس بزنن، اس ام اسی که دولت روش کنترل داره، یا اینکه پول بالای اس ام اس بدن، دیگه فیلتر میشه، حتی از ویچت استفاده میکردن، کاملا جایگزین اس ام اس شده بود، مثل اون اوایلی که واتساپ اومده بود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان هفته پیش اعلام کرده بود تحقیق درباره شبکه‌های ویچت و وایبر که این روزها گرایش جوانان نسبت به استفاده از آنها زیادتر شده، در دستور کار قرار گرفته است. اما ویچت به چه دلیل تا این حد در بین جوانان محبوب و مشهور شد و نگرانی مسئولان را برانگیخت؟ نیما راشدان:
افرادی که اون دوره بعد نشستن و شاید میز بغلی شما باشن و ویچت ترن رو به شما نشون میده، شما چک میکنید، میتونید براشون پیغام بفرستید، حتی میتونید پیغام بفرستید اجازه هست من بیام بشینم سر میز شما. و این دقیقاً حلقه مفقوده ارتباطات مجازی و ارتباطات حقیقی در ایران بود. یعنی داشت ازش استفاده میشد برای آشنا شدن با آدمهای بیشتر و واقعاً این برای جمهوری اسلامی ایران ترسناکه.
باشگاه خبرنگاران جوان روز پنجشنبه گزارش داد اپلیکیشن ویچت در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی مثل مخابرات، موبینت و ایرانسل مسدود شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. سایت کلمه هفته پیش به نقل از بیژن نوباوه نماینده مجلس گزارش داده بود که وبسایت‌ها و نرم افزارهایی که امنیت ملی را به خطر بیاندازند و به گفته او به انقلاب صدمه وارد کنند، قطعاً از دسترس خارج خواهند شد. به گفته او اگر مشخص شود که این نرم افزارها وسیله جاسوسی هستند، قطعاً شورای عالی فضای مجازی با آن برخورد خواهد کرد. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه در مطلبی وایبر را به عنوان یکی از بهترین و محبوبترین نرم افزارهای پیامرسان روی تلفن‌های همراه معرفی کرد و جزئیاتی درباره نحوه نصب آن روی کامپیوتر شخصی در کنار موبایل ارائه کرد. در حالی که برخی دیگر از سایت‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هدف از راه‌اندازی نرم‌افزار رایگان وایبر و ویچت را جاسوسی از کاربران و از بین رفتن حریم شخصی افراد اعلام کرده بودند که به زودی باید به آنها رسیدگی شود. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، احتمال سوء استفاده از این اپلیکیشن‌ها را بعید نمی‌داند، اما بنا به شرایطی که آنها را توضیح می‌دهد.
در یک شرایط ایدئال و در یک جامعه آزاد این اپلیکیشن ها مثل همین ویچت امکان داره بتونن مورد سوء استفاده گروه های تبهکاری که فردا میخوان رمز بانک شما رو بدزدن، یا موارد کم خطرتر، مثلا یک فردی که تبلیغات میکنه و هرزنامه شاید بفرسته و پیام هایی که اینا نمیخوان دریافت کنن. ولی میزان جدی بودن این تهدیدها در مقابل تهدید اصلی که دولت هست، از یه ور فیلتر میکنه، از سمت دیگه سرعت رو پایین آورده، از اون ور میخواد اینترنت ملی درست کنه، بعد فعالان اینترنتی الان بازداشت کرده آدمایی که یه سایت داشتن خبر می‌نوشتن که فریدم اپلیکیشن امن هست، اونها رو زندانی کرده به جرم جاسوسی و ارتباط با خارج. من فکر نمی‌کنم جامعه زیاد باور کنه این حرفایی که آقایون مسئولی میزنن که مثلا اینا دغدغه امنیت کاربران رو دارن.
ویچت محصول یک شرکت چینی است و جوانان کاربران اصلی آن هستند. مقام‌های ایرانی بعد از ناآرامی‌های مربوط به انتخابات سال 88 شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک را فیلتر کردند و این شبکه‌ها از طریق فیلتر شکن و VPN قابل دسترسی است.
اپلیکیشن ویچت هم در ایران مسدود شد. گزارشی بود از آزاده اسدی در گفتگو با نیما راشدان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مهتاب وحیدی را.
متشکرم. با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با 5 به علاوه 1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. 10 سناتور آمریکایی روز پنج شنبه با نوشتن نامه‌ای به هری رید، رهبر جناح اکثریت در سنا، با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 10 سناتور دموکرات که همگی از رؤسای کمیته‌های اطلاعات، انرژی و قضایی هستند، این طرح را ابزار دست مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران توصیف کردند. 26 سناتور آمریکایی روز پنج شنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرده است که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با یک کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را از بین ببرد. در این بیانیه آمده است بریتانیا همه اقدامات مربوط به بسته‌بندی و انتقال این مواد شیمیایی را برابر استانداردهای بین المللی و تحت نظارت بازرسان سلاح‌های شیمیایی انجام خواهد داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت روحانی آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف کرد. خانم عبادی در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است شکل کاملتر این منشور در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهوری باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند. شیرین عبادی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی و مواردی از جمله احترام به آزادی بیان را از مهمترین وظایف حسن روحانی دانسته است. سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که همه طراحان و عاملان حمله به کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران به عراق در آن کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن دانایی فر گفت که 9 تن در این ارتباط دستگیر شدند و به گفته او به جرم خود اعتراف کردند. او توضیح بیشتری در این مورد نداده است. و سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب را مصداق جنایت علیه بشریت خواند و خواستار توقف این حملات شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکان بدون مرز گزارش داده است که از روز یک شنبه گذشته تا کنون حملات هوایی به شهر حلب به ویژه با بمب‌های بشکه‌ای حدود 190 کشته و نزدیک به 900 زخمی بر جای گذاشته است. آقای
متشکرم خانم وحیدی. خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدیم. نوبت میرسد به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه یک غروب جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه قصد داریم به موضوع مهم جمعیت در ایران بپردازیم پس از اظهار نظرهای اخیر گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت افزایش جمعیت. 1,082,500 تولد از آغاز سال 1392 تا 9 ماه بعد لحظه تهیه این گزارش. این را بخش آمار لحظه به لحظه ایران در وبسایت سازمان ثبت احوال کشور میگوید. نشانه روشنی بر آنچه که وزیر بهداشت گفته، کاهش 1.8% میزان باروری در ایران که از مسئولان بهداشت و سلامت گرفته تا رؤسای دولت و ائمه جمعه و حتی شخص رهبر ایران را نگران کرده. آیت الله خامنه ای رهبر ایران همین آبان ماه گذشته بار دیگر توجه همه را به موضوع کم شدن آهنگ رشد جمعیت جلب کرد و از ضرورت افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر گفت.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیت هم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حال محمود احمدی نژاد بود که پیش از این سطر اول قصه را نوشته بود. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در برابر دوربین‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و گفت با سیاست دو بچه کافی است مخالف است.
من با دو بچه کافی مخالفم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر.
پیشبینی‌ها میگویند تا سال 1400 حدود 9% از جمعیت ایران را سالمندان بالای 65 سال تشکیل خواهد داد. پیشبینی‌هایی که مسئولان را آنقدر نگران کرده که خواستار افزایش جمعیت شدند. از جمله وزارت بهداشت دولت آقای روحانی میگوید باید الگوی تازه‌ای برای افزایش جمعیت کشور تعریف شود. اولین بار دهه 1340 بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در مجموعه سیاست‌های جمعیتی ایران آمد. اما پس از انقلاب سال 57، ناپایداری‌های اجتماعی و جنگ 8 ساله ایران با عراق بار دیگر موضوع نیاز به جمعیت جوان و فعال را طرح کرد و تشویق به ازدیاد جمعیت شد یکی از برنامه‌های اصلی دولت در ایران. رشد جمعیت تقریباً به 4% رسید و حالا هشدارها همه درباره امکانات و ساختارهایی بود که جامعه برای پاسخگویی به این جمعیت جوان ندارد. اینجا بود که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجتناب از انفجار جمعیت سیاست دو بچه کافی است و فرزند کمتر زندگی بهتر را ترویج کرد. سیاستی که امروز بخشی از حاکمیت در ایران معتقد است سیاستی بوده از اساس آمریکایی و علیه جمعیت مسلمان. آیت الله مکارم شیرازی یکی از آنهاست.
شعار غلط غربی فرزند کمتر زندگی بهتر تو اعماق دل جمعی نفوذ کرده. پیغمبر فرمود مسلمان ها ازدواج کنید، فرزنددار بشید. من روز قیامت از فزونی جمعیت شما در عرصه محشر افتخار میکنم. میگم جمعیت مسلمانان زیادن.
بیلبورد هایی در خیابان های شهر نصب شده. بیلبورد هایی که حالا به جای فرزند کمتر زندگی بهتر تأکید دارد که با یک گل بهار نمیشود و فرزند بیشتر زندگی شادتر. در مجله جامعه این هفته یکی از فرزندان بیشتر خانه‌ای مهمان ماست که میگوید الزاماً زندگی و خانه‌ای شادتر هم نبوده. مریم از خانواده است با 5 خواهر و برادر. از او که در تهران زندگی میکند میپرسم زندگی در خانواده پرجمعیت چه تجربه‌ای را برای او رقم زده.
من وقتی بچه بودم از تک تک افراد خانواده‌ام بیزار بودم، چون احساس میکردم جام رو دارن تنگ میکنن. احساس میکردم که ما هیچ پرایوسی نداریم، هیچ اتاقی نداریم. من نمیتونم هیچ جا برم بشم گریه کنم از دست اینا. همش باید هی همه رو ببینم، اینقدر که زیاد بودیم. منتها الان سالها گذشته و تک تک اون آدمهایی که اون موقع مزاحم بودن برای زندگی من، الان حس خوبی نسبت به این دارم که یه گوشه ای از شهر دارن زندگی میکنن، ولی خب در همین حد. میدونی چی میگم؟ پدر و مادر ایرانی به در معنای سنتی فقط خودش رو در فرایند تولید مثل تعریف میکنه، یعنی فکر میکنه که خب الان که این بچه از آب و گل در اومد، بچه بعدی دیگه به خاطر اینکه شاید فراغ بال نداره خانواده ایرانی، یا حداقل نداشته، الان باز یه مقدار فضا پیدا کرده، یه سری تفریحات واسه خودشون پیدا کردن، یه سری دلمشغولی ها، ولی قبلا این شکلی بوده که اصلا خانواده در تولید مثل معنی پیدا میکرده. خانواده‌ای که بچه نداشته باشه اصلا معنا مفهوم نداشته. من فکر میکنم که همونطور که خیلی از ازدواج ها در اون سالها ایدئولوژیک بود، خیلی از تولید مصر هم ایدئولوژیک بود. ما همه سرباز امام زمان قرار بوده بشیم ولی نشدیم.
تو یا شاهد رنج بردن پدر و مادرت هم بودی در این فرایند طولانی بزرگ کردن پنج بچه؟
همچنان به اون رنجی که پدرم هم می برد زمانی که هیچ چیزی نداشت تو جیبش برای اینکه خونه بره بیرون و پنج تا بچه دیگه پول تو جیبه می‌خواستم، خواستم برای مدرسه، خیلی خیلی غریب بود. ولی ایدئولوژی پشت اون تولید مصر بود و اینکه خب به هر حال هر آن کس که دندان نانده، به هر حال ما به اون ایدئولوژی بزرگ شدیم و این روحی قناعت رو هم در ما به وجود آوردن. چیزی که خیلی غم انگیز تره اینه که ما نتونستیم باز تولید بکنیم اون ایدئولوژی رو، یعنی اونا اون رنج رو بردن که ما یک ثمری داشته باشیم که مد نظر اونهاست، ایدئال اونهاست، ما تا دقیقاً نقطه مقابلش در اومد. یعنی ما موجوداتی شدیم که خسته ایم، از تعداد بالای خودمون خسته ایم، از رنجی که کشیده شده برامون هم حتی خسته ایم. فکر میکنن که پدر و مادرها بچه به دنیا میارن که اسای دستشون بشه، منتها اون بچه خودش اصلا ویلچر لازم داره از بعد به تولد، انقدر که حالامون بده، انقدر که شرایط جامعه بده، انقدر که همه خستن، چه اسای دستی.
خب کسی مثل تو که خودش یک محصول زندگی خانوادگی با ایده فرزند بیشتر هست، فکر میکنی که با این موضوع کاهش جمعیت چه باید کرد؟ آیا مخالفی با این بیلبوردهایی که این روزها در سطح شهر میبینی؟
به جای اینکه به نظر من این بیلبوردهای مسخره رو توی شهر راه بندازه، این کارناوالهای زندگی شادتر، من فکر میکنم که در درجه اول مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که زندگی ما رو خود راحت‌تر بکنه، یه خود حالامون رو بهتر بکنه. وقتی که دو تا آدم مثلا 20 30 ساله با هم ازدواج میکنن، وقتی که هزار تا مشکل آسیب و دغدغه و ناراحتی شخصی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارن، واقعا دیگه بچه دار شدن کجای زندگی اینا میخواد جای بگیره؟ من فکر میکنم که اگه یه خورده زندگی ها رو راحت تر بکنن واسه آدم ها، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ اقتصادی، ناخودآگاه روش جمعیت میره بالا، ناخودآگاه اونقدر میزان رضایت و حس مثبت در جامعه زیاد میشه که آدم دلش میخواد اونو با یه موجود دیگه تقسیم بکنه. ولی تا وقتی که آدم خودشون تحت فشار میخواد بچه دیگه بیاره که تو مترو و تو بیارتی به دندون بکشه.
زیبا مادریست با دو فرزند، مادری از ایران که میگوید اگر میدانست چه کار سختی پیش رو دارد حتی یک بچه هم نمیخواست. او دیگر مهمان برنامه ماست.
کار آسونی نیست. من خودم که الان دوتا بچه دارم فکر میکنم اگر این تفکری رو که الان داشتم و این سختیایی که الان باش مواجه هستم همون موقع درک میکردم، هرگز حاضر نمیشدم که همون یه دونشم بیارم، مخصوصا تو این وضعیتی که ما امروز داریم. بچه‌ها من فکر میکنم تو این دور زمونه خیلی راحت نمیتونن تربیت بشن. در نظر بگیرید شما خوراک بچه، پوشاک بچه رو بالاخره به یه شکلی تامین میکنید، اما در مورد تربیت بچه ها اون چیزیه که به راحتی نمیشه بهش رسید. تو وضعیتی که ما اگر دروغ نگیم نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور میشیم چند تا چهره داشته باشیم. تربیت کردن بچه ها اصلا کار آسونی نیست. شما میخواید به بچه یاد بدید که بدون اینکه دروغ بگه اموراتش رو بگذرونه، ولی آیا این کار امکان پذیره؟ بدون اینکه خودش رو یک جور دیگه نشون بده مسائلش رو حل بکنه، آیا این امکان پذیره؟ به نظر من نیست.
تنها در تهران پایتخت ایران سرانه سکونت هر شهروند از 55 متر به 26 متر رسیده. خیلی ها میگویند تهران در حال انفجار است. مدیر عامل سازمان بیمه کشور میگوید 13 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند و امکانات بهداشتی و آموزشی و ورزشی همین حالا هم برای 75 میلیون جمعیت کافی نیست. با این شرایط آیا نگرانی از کندی آهنگ رشد در ایران منطقی است؟ احمد علوی اقتصاددان در این بخش از مجله جامعه به ما میپیوندد.
کاهش جمعیت از اون جهت که به هر حال نیروی تولیدی جمعیت رو باعث میشه در بلند مدت کاهش پیدا بکنه و نتونه این جامعه اون مایحتاج خودش رو تهیه کنه سرپای خودش، باعث به هر حال مشکلی است در سطح جامعه ایران. تا از اون بر خب مشکلاتی وجود داره، جمعیتی که بدون قواره و بدون منطق خاص خودش هم رشد بکنه یک جمعیتی تولید میکنه که اگر نهادهای آموزشی و پرورشی این جمعیت رو تبدیل نکنن به جمعیت تولیدی، جمعیت تولید کننده، طبیعتا دوباره به مشکل برمیخوره. از این جهت میشه گفت که افزایش جمعیت، اما با کدوم چارچوب، با کدوم تعریف افزایش جمعیت، اما کدام جمعیت؟ ما جمعیتی میخوایم افزایش پیدا بکنه که تولید کننده باشه با سطح بالای آموزش و پرورش که بتونه در سطح بین‌المللی در عرصه بازار کار رقابتی باشه.
آقای علوی میگوید این تصمیمی نیست که حکومت بگیرد. او میگوید حکومت نمیتواند به شکل دستوری جمعیت را افزایش دهد.
حکومت نمیتونه الگوهای ساختار خانواده رو یا جمعیتی رو تحمیل بکنه به جامعه. الان ما خانواده‌های تک نفره مثلا داریم یا خانواده‌ای که سرپرستشون زنان هستن. خب نشون میده که اون الگوهای حکومتی کارآمد نیست و الا در سطح خرد، یعنی در سطح خانواده و عقلانیت فردی اون رو انتخاب میکرد.
ایران 17 کشور پرجمعیت جهان است. کشوری که جمعیتش از 2 بچه کافی است تا با یک گل بهار نمیشود، راه پر نوسان و طولانی را طی کرده. از شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که به مجله جامعه میپیوندید سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم. من فهیمه خضری دری، تا فرصتی دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ارتباط با جهان امروز.